فارسی به در واقع صحبت میکنه. هنوز هم که هنوز این بنابراین این شناخت در این خانواده عمیق و راهبردی وجود داشته که این رشته رشته با اهمیت و ارزش داره که انسان سرمایه های وجودیش رو مصروف این بکنه بره دبیرستان این فرهنگ و تمدن و معنویت در واقع دینی که از زبان و ادب فارسی میتونه منعکس بشه و جایی گرفته در دنیای ادبیات. یعنی میخوام عرض کنم که تدریس ادبیات فارسی عملا در قلمرو فرهنگی و تمدن ایران یه کار دینی و معنوی هم هست. و کجای در واقع ادبیات فارسی میشه درس داد که اسلامی نباشه، دینی نباشه؟ از دیگه حافظ بگیم که گر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانید در 14 روال، همه همش همینه. حافظ بخش اعظمش از مرساد آباد گرفت، از کی گرفت؟ ما تو مقالات مختلف اونا رو نوشتیم، دوستان بزرگان و استادان ما نوشتن هستیم. فکر کنم تونسته باشم که اهمیت این سوال شما و جواب رو گفته باشم که یک انتخاب حساب شده و هوشمندانه بوده و هست و برای هر کسی هم این انتخاب بکنه همچنان هست خواهد بود. تمدن ایران، فرهنگ ایران، هویت ایران، هویت اسلامی، هویت دینی، معارف اسلامی، آداب اسلامی، هم در این فرهنگ زبان ادبیات فارسی هست.
خیلی ممنونم از توضیحی که دادید. من لابلای صحبت های شما به یک دو تا نکته میخوام اشاره بکنم. این که شکسپیر به هر حال شاید سرشناسترین شاعر، من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، دوستان هم سعی میکنن که صدای من رو تقویت کنن تا شما به راحتی صدای من رو بشنوید. داشتم این رو میگفتم که شکسپیر به عنوان مشهورترین شاعر انگلیسی زبان همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، با این که قدمتش مثلا به اندازه حافظ، به اندازه سعدی، به اندازه مولانا و جناب فردوسی هم نیست، اما نیازمند اینه که در واقع ترجمه بشه برای حتی انگلیسی زبان امروز. و سال 1358 اگر اشتباه نکنم حسن الهیکل به تهران سفر میکنه، نویسنده شهیر و روزنامه نگار بزرگ مصری و دنیای عرب که شما حتما خاطر شریفتون هست. حالا ما اون دوران رو ندیدیم.
گفته اگه ما هم فردوسی می داشتیم زبان
دقیقاً در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات از او پرسیده میشه که خب چه شد که شما زبان قبطی رو از دست دادید و پس از ورود اسلام به مصر دیگه قبطی سخن نگفتید و زبانتون تغییر کرد به عربی؟ و میگه اونجا او میگه، حسن الهیکل میگه که فکر میکنم تیتر یک روزنامه اطلاعات همون روزها هم شد سال 1358 که میگه مصر کسی همچون فردوسی نداشت. و در ادامه میگه که فردوسی سببی شد برای اینکه زبان فارسی حفظ بشه. و این نگاه شما، این نکتهی که شما گفتید و این نکته سنجی که داشتید در مورد انتخاب زبان فارسی توسط دختر رهبری شهید انقلاب اسلامی، شهید سید بشرا حسینی خامنه‌ای، و بعد هم حضورشون در مدرسه به عنوان یک معلم، نکته قابل توجه و دقیقی بود. خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خدا یار و نگهدار شما.
متشکرم جناب دکتر حسین علی قبادی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسه تهران.
سیلی از اشک روان گفتند دیدم، آنچه از تشییع جان گفتند دیدم. صبح محشر خوانده بودم باورم شد، آنچه از غم شاعران گفتند دیدم. زجه های ناگهان عاشقان، آه گریه های بی امان گفتند. دیدم گریه های بی امان گفتند. بی سر و سامان او خیل شهیدان، صبح تشییعش از آن گفتند. رست از جان تا به پا خیزد جهانی، رست خیز عاشقان گفتند. دیدم موج جمعیت به هر سو در تلاطم، کشتی بی بادبان گفتند. دیدم قامت بالا بلندش را ببینی، آنچه از سر و روان گفتند. دیدم پیر بود و داغ او داغ جوان بود، هرچه از داغ جوان گفتند. دیدم هرچه از داغ جوان گفتند.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به حال هوست.
روشنا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه روشنا همراه شما هستیم، ویژه برنامه بزرگداشت مقام رهبر شهید. همین ابتدای برنامه عرض تسلیت داریم به دوستان و عزیزانی که دوستدار ایشون بودن. آیت الله خامنه ای رو به عنوان رهبر انقلاب دوست داشتن و فقدان ایشون رو به جامعه تسلیت میگیم. اما در رابطه با بحث ها و رهنمود ها و سخنانی که ایشون داشتن در طول سالهای رهبریشون، به خصوص موضوعات اقتصادی، ما این ویژه برنامه رو تدارک دیدیم و همون بحث ها و نکات رو به بحث و گفتگو میگذاریم. امروز هم موضوع سرمایه گذاری برای ایران قوی رو انتخاب کردیم. در این خصوص در خدمت آقای محمد باقر معتمد هستیم، مشاور پژوهشی اتاق اصناف ایران. جناب آقای معتمد، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم، انشالله که موفق و معید باشید. در خدمت شما.
خب بفرمایید برامون که آقای معتمد، ما باید از چه مسیری بریم برای اینکه برسیم به یک سرمایه گذاری خوب و قابل توجه برای کشور عزیزمون، ایران عزیزمون، و نیازهایی که وجود داره، اختزاعاتی که وجود داره، محدودیتهایی که وجود داره رو از زبان شما بیشتر بشنویم.
خب به نام خداوند کارآفرین که کارآفرین را هزار آفرین، و به نام آن که جان را فکرت آموخت، گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای سه جنگ تحمیلی، به ویژه امام شهدا، و آرزوی صحت و سلامت و طول عمر پربرکت برای مقام معظم رهبری رو آرزو مندیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما مجری محترم، دست اندرکاران رادیو گفتگو،
خواهش میکنم،
و به ویژه مخاطبین گرامی. خب برای اینکه ایران به عنوان یک کشور قوی مطرح بشه، یعنی بایستی این سه تا مؤلفه رو ما دنبال بکنیم. یکی اقتصادش باید پایدار باشه، یکی مستقل باشه، و یکی هم در مسیر یا به اصطلاح ریل پیشرفته حرکت بکنه. راهایی که کارشناسا مطرح میکنن، اولین مورد اصلاح ساختار اقتصادی و مبارزه با تورمه. کنترل تورم اولویت اولیه هست، و واقعا بدونیم این رو که بدون ثبات قیمت ها هیچ سرمایه‌گذاری جواب نمیده. سرمایه‌گذاری در فناوری ها و استارتاپ ها میتونه یکی از شاخه های دیگه باشه که خیلی مفید هست و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال میکنه استارتاپ ها و به اصطلاح فناوری ها. حمایت از تولید داخلی، من همیشه در تمام جاهایی که امکان صحبت داشتم تأکیدم روی تولید داخلی بوده. تولید داخلی میتونه عرض کنم حضور شما که هم اشتغال رو جذب کنه و هم جی دی پی رو ببره بالا و هم مردم متخصص میشن. این موقع شما در مملکت دارین تولید میکنین، همینطور نسل اندر نسل مثل گذشته که در خانواده ها مثلا یک نفری فرض بفرمایید که کفاش بود، این صنعت رو به نسل آیندهش یا نسل بعدش میداد، اینجا به همین صورت میشه. ما متاسفانه یه چیزی رو فراموش کردیم و اون این هست که به جای اینکه تولید ثروت بکنیم، خلق ثروت بکنیم، در توزیع ثروت کوشا هستیم. یعنی این
تفاوتش چیه؟
تفاوتش این هست که شما بخواید در تولید ثروت، زمانی هست که شما یک فعالیت رو انجام میدید که ارزش افزوده داره.
بله.
یعنی مثلا یک چیزی که مواد اولیه‌اش فرض بفرمایید که 100 هزار تومان، 100 میلیون تومان، حالا هر عددی که میخواید شما در نظر بگیرید داشته باشه، کاری که روش انجام میدید شما بعد از اینکه به محصول نهایی تبدیل میشه، یه ارزش افزوده بهش تعلق میگیره که اون ارزش افزوده میشه تولید ثروت. این میشه تولید ثروت. توزیع ثروت همین چیزایی هست که فرض بفرمایید که یارانه مثلا تقسیم میکنن یا مثلا کاری میکنن. البته اینا هم خوبه برای مثلا اقشار واقعا اونهایی که درگیر وسایل روزمره خودشون هستن بسیار لازم هست، ولی اولویت از دید من به عنوان یک فعال اقتصادی، به عنوان کسی که 52 سال هست دارم کار میکنم، این هست که شما اگه در تولید برید خیلی خیلی بیشتر میتونید تمام جامعه رو پوشش بدید و حتی اونهایی هم که نیاز دارن به یاران اینها تعدادشون کمتر میشه، چون میتونن از همین قبل تولید اشتغال در واحدهای تولیدی عرض کنم این انتفاع رو ببرن و نیازی نداشته باشن. بعد عرض کنم تقویت اقتصاد دانش بنیان. الان زمانی هست که با مغز باید کار بکنیم نه زور بازو. الان دورانی هست، این حتی شما ببینید در تمام، حتی فرض بفرمایید در جنگ ها هم میبینید، مثلا جنگ ها هم الان به این صورت هست که بیشتر چیزای هوش مصنوعی اینا دارن استفاده میکنن. یعنی دوران عوض شده. پس ما باید همراه این که دوران داره عوض میشه و فناوری داره پیشرفت میکنه، همراه فناوری بتونیم تطبیق بدیم خودمون رو و کارامون رو. استارتاپ و نوآوری که عرض کردم، ایران پتانسیل بسیار بالایی داره در حوزه های نرم افزار، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و انرژی های پاک. تمرکزمون باید روی تکنولوژی خیلی زیاد باشه. ما بایستی خالق تکنولوژی باشیم جناب فیروزی.
بله.
ما بایست خالق تکنولوژی باشیم نه تابع تکنولوژی. متاسفانه این امکان ایجاد نشده. ما بسیار جوانایی داریم در مملکتمون که اینها میتونن خلق بکنن تکنولوژی‌های جدید رو، یعنی خیلی شاید بیشتر پیشرفته‌تر از کشورهای دیگه. الان تعداد زیادی از نخبگان ما که دارن میرن کشورهای دیگه دارن همین کارو انجام میدن اونجا دیگه. یعنی ما اگه یا سازوکاری رو بتونیم اینجا داشته باشیم که اینها بمونن اینجا و امکانات در اختیارشون قرار بدیم، همینها میتونن تکنولوژی رو خلق کنن. در خدمت شما هستم.
خب همین نکته آخری که اشاره کردید، باید چه کار بکنیم که یک جوان که میداند آن طرف مرزها، یعنی حتی ممکنه که آن طرف خلیج فارس، کشورهای حاشیه در واقع جنوبی خلیج فارس ممکنه دستمزدهای بالاتری به او پرداخت کنند، اگر به قاره اروپا یا آمریکا برود ممکنه دستمزدهای بالاتری به او پرداخت بکنند، باید براش چه کار بکنیم تا به هر حال اینجا بماند. ضمن اینکه می‌دانیم ارزش وطن و خاک و سرزمین مادری خیلی بالاست و کسانی هم که میرن و هر آن کسی هم که مهاجرت میکنه معمولاً تکه‌ای از قلبش رو در سرزمین مادری خودش بر جا می‌گذارد و فراموش نخواهد کرد. خیلی ها هستن که الان آرزومندن که ثانیه‌ای پاشون رو بر این خاک بگذارن. اما بر اساس واقع بینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم باید چه کار بکنیم که به قول شما فعالان در حوزه تکنولوژی، جوانانی که در حوزه فناوری نخبه هستند، نخبگی دارن، اینا رو باید نگه داریم چگونه؟
ببینید اول باید ببینید چه چیزی باعث شده که اینا مملکت خودشون که به قول فرماشون اینقدر بهش علاقه دارن، خانوادهشون اینجا هستن، تمام عرض کنم خاطرات دورانهای گذشتهشون، کودکیشون، نوجوانیشون اینجا هست، چرا به اصطلاح اینجا رو ترک میکنن میرن کشور خارج؟
بله.
یک چیزایی هست که مثلا میتونیم اینجا نام ببریم ولی به نظر من همه اینها اون چیزایی نیست که من الان اینجا میتونم خدمتتون بگم. مثلا یکی از چیزایی که هستش تورم مزمنه. تورم مزمن بیشتر از هر چیزی روی این نوجوانی که تحصیل کرده هست بخواد بیاد کارشو پیش ببره، نخبه هم هستش، تاثیر داره. یکی بیکاری متخصصین هست. یا شما ببینید ما الان چقدر چه تعداد تحصیل کرده متخصص دارین که تو همینا نخبه هم هستن. این شما فکر نکنید همه نخبه ها رفتن.
بله بله.
همه نخبه ها که نتونستن برن که بره که اونجا مثلا فرض کنه هم گزینش میکنن، هم امکانات میخواد بره، هم علاقه داره. مثلا طرف میگه آقا من همه امکانات دارم که برم ولی پدر پیرم اینجا هست باید بمونم کنار اون. خب این یه چیزی هست که واقعا شاید مثلا توی ذهنیت یک نفری که فرنگ هستش اصلا نیاد که آقا مثلا معنی نداره این کار. ولی مثلا ما اون علاقه که به خانوادمون داریم باعث میشه که دست از خیلی از رفاهایی که فکر میکنیم برامون لازمم هست و دوستم داریم برمیداریم برای که برسیم به خانوادمون.
خب یعنی اینجا یه عامل فردی ممکنه که مانع بشه.
بله بله.
یا یک جور حالا علاقه و علقه فرد به خانواده یا نیاز به نگهداری. اما از منظر سیاست گذاری باید چگونه عمل کنیم که حتی اگر چنین محدودیتی نباشد هم فرد بخواهد که بماند؟ اولویت اولش این باشد که بماند.
ببینید چند تا رو من یادداشت کردم ولی خب من فکر می‌کنم خیلی بیشتر از این برای که زمان
بله بله محدودیت زمانی هم
محدود هستش. بله. مثلا ببینید همینطور به صورت سرفصل که من عرض کردم که تورم مزمن هستی که بیکاری تخصصی، یکی تحریم‌ها هست، یکی چالش علمی و حرفه‌ای هست. ببینید بودجه پژوهش توی مملکت ما اصلا بهش اهمیت نمیدن. ما مثلا فرض بفرمایید در خود اصناف که خیلی هم تلاش کردیم، یعنی مثلا ما تو اصناف دو تا کار خیلی مهم پیگیرش هستیم و مدیران اصناف هم واقعا دارن این کارا رو می‌کنن که توجه به تولید داخلی که مسئله پژوهش هستش. ولی در مملکت یعنی شما ببینید اگر بخوایم مقایسه کنیم کشورهای مختلف رو که آقا بودجه پژوهششون چقدر هست با بودجه پژوهش تو کشور ما، خب این یکی از چیزایی هست که یک نخبه باعث بودجه در اختیارش باشه که این فکرش رو تبدیل بکنه به یک محصول، درسته؟
یعنی بله.
یعنی اگه بودجه در اختیارش نباشه این فکر در حد همون فکر یا ایده میمونه. یعنی شما فکر رو باید بکنید به تولید آزمایشی، تولید آزمایشی بعد بره تولید تجاری بشه تا برسه مثلا فرض کنید که استفاده بشه در مملکت. ارتباطات جهانی یکی از چیزایی که خیلی اینجا محدودیت ایجاد کرده واسه نخبه ها این هست که آقا فرض بفرمایید میخواد شرکت کنه در یک کنفرانسی، یه جوونی نخبه هم هست مملکتش هم دوست داره، میخواد دوباره برگرده اینجا، میخواد شرکت کنه در یک کنفرانسی، براش بسیار سختگیری میکنن. و حتی مثلا فرض کنید ژورنالای معتبر خارجی، شما ببینید علم الان دیگه مرز نداره، علم و تکنولوژی مرز نداره، یعنی اصلا منطقی نیست که بگیم این مال کجا هست اون مال کجا هست. یعنی شما علم و حتی حضرت پیغمبرم صلوات الله علیه فرمودن دیگه اطلب العلم ولو بسین، یعنی چیز نیست، محدودیتی که ایجاد میشه براشون بابت دسترسی به منابع خارجی، حالا چه از نظر فیزیکالی چه از نظر فرض. الان مثلا فرض کنم مسئله اینترنت، خب مسئله هست که بیشتر از همه به درد اون نخبه میخوره که در ارتباط باشه، بتونه هر روز این معلوماتشو داشته هاشو به روز بکنه دیگه.
بله
درست شو. این بله. مثلا فرض بفرمایید یکی از مشکلاته. یکی از چیزهای خیلی مسئله مثلا روحی روانی هست دیگه. واقعا هیچ اهمیتی به نخبگان نمیدن. یعنی شما ببینید مثلا گاهی نخبه ها در داخل احساس میکنن که آقا اینا اصلا معنی نداره، این همه درس خوندن. مثلا شما توی خانواده میبینید، ببینید آقا فرض بفرمید که همینو میگن آقا اینقدر درس بخونید که چی بشه، خیلی بده. یعنی این فرهنگی،
یعنی یک فرهنگ یا یک
این فرهنگ
ارزشی شده.
آره. یا مثلا فرض بفرمایید دیده نمیشن، بنزه کافی دیده نمیشن. شما ببینید مثلا فرض کنید یه دونه نخبه که تو کار نخبه است دیگه، یعنی شما شاید یه دونه وزنه بردار خیلی بیشتر از این نخبه دیده میشه. واقعا این ظلمه.
حالا با احترام به کسانی که در ورزش هم داره قهرمانی هستن،
100% متوجه. من میگم آقا صدر اونم جای خودش داره، جای من خودش. فقط مقایسه کردم، نخواستم اون رو رد بکنم که
چون یک نخبه میتواند در یک جایگاه مثلا کارآفرین یک شرکتی رو ایجاد بکنه و هزاران نفر رو به کار و اشتغال مشغول بکنه. شاید از این جهت مثلا قضاوت شما
بتونه. یعنی من فکر میکنم که برای عرض به حضور شما راه اندازی مملکت، برای قدرتمند کردن مملکت، برای که اقتصادش پیشرفت کنه، اون نخبه صف اول وایساده.
بله،
صف اول وایساده برای که مثلا فرض کنید میتونه ایده بده، ایدهشو تبدیل به چیز کالای تجاری بکنه، کالای تجاری که اومد میتونه فرض بفرمایید صادر بکنه، صادر که بکنه ارز وارد مملکت میشه، ارز که وارد مملکت بشه قدرتمند میشیم ما، درست شد؟ به همطور اشتغال اضافه میشه، اینقدر بیکاری نیستیه تو جامعه. اشتغالم که ایجاد میشه، من حتی اشتغالم به این صورت، مثلا تو اصنافم داریم این صورت میگیم، میگه آقا اشتغال همراه با آموزش باید باشه. یعنی کسایی که یه جایی دارن کار میکنن، شما باید آموزش هم بهشون بدین که آقا فرض بفرمایید که هم بدونن این کار رو درست انجام بدن، هم کمتر خسارت بزنن. یعنی دوتا جنبه داشته باشه که آقا. مثلا ما در چیز شغل خود ما که شوفاج و تهویه مطبوع هست، من 17 سال رئیس اتحادیه بودم، یکی از کاری که میکردم این بود که اعضای صنف ما باید آموزش ببینن این کالاهایی که دارن میفروشن. فرض بفرمایید یه پمپی که به درد یک ساختمون میخوره، شاید مثلا با پمپ، مثلا اگه یه پمپ یک اسب به درد یک ساختمون میخوره، اشتباهی یه پمپ یک و نیم اسب به مصرف کننده ندن که هم برق زیاد مصرف بکنه هم استهلاکش بالا باشه. یعنی اشتغال همراه با آموزش. بعد مطلب بعدی عرض کردم خدمتتون، راجع به نخبگان خیلی میتونیم جناب فیروزی صحبت بکنیم. بله. و خیلی بحث بسیار چیزی هم هست، یعنی شاید به یه نوعی من بگم در حد بضاعت منم نیست که بتونم همه اینا مطالب بگم. بله. اون درک، اون چیزی که احساس میکنم، درک میکنم، دارم عرض میکنم.
بله بله، خیلی هم متشکرم آیه معتمد. حالا از اهمیت بحث نخبگان که واقعا نمیشه صرف نظر کرد و خودش به تنهایی میتونه موضوع سلسله برنامه‌های باشه، اما برای دیگر حوزه‌هایی که به هر حال مربوط میشه به بحث سرمایه‌گذاری و برای اینکه ما ایرانمون رو قوی کنیم، اگر نکاتی مونده بفرمایید. ضمن اینکه از زمانی که باقی مونده هم دیگه کمتر از 10 دقیقه داریم، حالا نکات رو باز یه مدیریت زمان هم بفرمایید.
به حضور شما که ما توی اون قسمتی که داشتیم جلو می رفتیم، عرض به حضور شما که رسیدیم به مسئله استارتاپ ها و استارتاپ ها و نوآوری ها که گفتیم ایران پتانسیل عرض کنم که بالایی داره در حوزه های در مفصار و هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی و انرژی پاک و تمرکزمون روی تکنولوژی باید باشه. تأکیدمون هم این بود، یعنی اون تکه کلاممون هم این بود که الان روزگاریه که همه چی مغز محور هست نه زور بازو محور. حالا ببخشید این همینطوری میگم، یه وقتی به اون دوستانی که چیز هستن بر نخوره، ما داریم یه بحث علمی رو داریم پیش میبریم، یعنی چیز نیست. صادرات خدمات، ما الان مواد خام داریم صادر میکنیم، برای که مملکت قدرتمند بشه، قوی بشه، ما باید صادرات خدمات فنی مهندسی بتونیم صادر کنیم و چیزای نرم افزاری. واقعا میخوام بگم جوانایی که تو مملکت ما هستن با کمترین امکاناتی که در اختیارشون هست، ولی واقعا از خیلی جوانان کشورهای پیشرفته جلوتر هستن در استفاده از عرض کنم حضور شما که تجهیزات نرم افزاری، یعنی همین کامپیوتر و فلان اینا که داره میبینید. واقعا مثلا فرض بفرمایید میتونیم مقایسه بکنیم با کشورهای جوانان و کشورهای دیگه، ایرانی های ما خیلی پیشرفته هستن و خیلی پیشرفت کشورهای خارج هم واقعا بر دوش همین جوانانی هست که از کشورهای ما و کشورهای دیگه پا میشن میرن اونجا. یعنی واقعا اون پیشرفتشون زیاد متکی به افراد مملکت خودشون نیست. اینم باز به اون عزیزانمون اونجا بر نخوره یه وقتی ما در این بحث علمی میکنیم.
بله.
بعد عرض کنم توسعه علمی و آموزشی، پژوهش کاربردی، علم باید به درد مردم بخوره. علم صرفا برای علم، اون یه بحثی بوده که دیگه الان دورانش گذشته.
بله.
علم الان باید به درد مردم بخوره. دانشجو یا پژوهشگر بعد روی موضوعایی کار بکنه که مشکل کشور رو حل کنن،
حل مسئله باشه،
حل مسئله باشه. الان مثلا ما مشکل آب داریم، مشکل انرژی داریم، مشکل کشاورزی داریم. اینا رو باید بیان بشینن واقعا روش فکر بکنن، روش کار بکنن. و اینجا هست که باید بگیم، اگه برگردیم باز دوباره به مسئله نخبه، اینجا هست که بایستی بگیم دولت باید توجه بیشتر بکنه، امکانات در اختیار اینا بذاره. من حتی اینو به ذرس قاطع دارم میگم، آقا مثلا شما فرض بفرمایید که فلان میلیارد تومان در اختیار اینا گذاشتی، حیف و میل شد به دلیلی که نمیدونستن، نه که به دلیلی که میخواستن حیف و میل کنن.
بله.
یعنی به هر صورت هی آزمایش کردن دیدن نشد اینها. این خیلی بهتر از سرمایه‌گذاری در خیلی کارهای دیگه هست که ما واقعا فکر میکنیم که این ارزش نخبگان، یعنی این نخبه موقعی که این کار رو انجام بده به نتیجه نمیرسه، میدونه که آقا یه دونه کار انجام داد به نتیجه نرسید، پس باید بره دنبال کارهای دیگه. یعنی از نظر سرمایه‌گذاری و از نظر ارتباطات واقعا باید دولت بسیار کمک بکنه. ما واقعا باید اینها امکانات چیز داشته باشن، امکانات تماس با سورس های علمی و تکنولوژی دنیا داشته،
منابع در واقع ارتباطی اینا. خب آیه معتمد، تقریبا در حد دو دقیقه از زمانمون مونده، من خواهشی که دارم یک جنبندی اگر مونده یا نکته اگر باقی مونده رو از زبانتون بشنویم.
خب عرض کنم حضور شما که تشکر میکنیم از خدمت جناب فیروزی و جناب رضوانی. عرض کنم حضور شما که ما مطلب بعدیمون باید این باشه که فرهنگ سازی و انسجام اجتماعی باید داشته باشیم در جهتی که بتونیم کشور رو از نظر اقتصادی قوی بکنیم. گفتگوهای سازنده باید داشته باشیم. ترویج کارآفرینی، فرهنگ کار کردن و ساختن رو باید جایگزین فرهنگ آقا حالا نمیشه و حالا کی دنبال این باید بره و نمیدونم منفی و نمیشه. از این چیزایی که حالا تو عامیانه و غیر عامیانش گفته میشه. همکاری بین نسلی، عرض کنم حضوری که نسل قدیم و جدید باید همدیگه رو درک کنم تا مسیر مشترک بسازن. همکاری های منطقه‌ای و جهانی، یکی دیگه از منابع انسانی جهت، عرض کنم حضور شما، قدرتمند شدن استفاده از روابطی هست که بین کشور ما با کشورهای دیگه به خصوص همسایه ها ما باید داشته باشیم. یعنی این روابط رو باید دولت تعریف بکنه که نخبه ما یا مثلا سرمایه‌دار ما یا سرمایه‌گذار ما یا مثلا تولید کننده ما بتونه محصولش رو عرض کنم صادر کنه. ما یه زمانی اوایل انقلاب تولیداتمون جایگزین واردات بود جناب فیروزی، چون من حالا از همون موقع هم وارد کننده این کار. یعنی یه سری عرض کنم واردات داشتیم، تولید می‌کردیم که اون واردات رو دیگه نکنیم. ولی الان باید تولیدات ما صادرات محور باشه. متشکرم از شما.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای محمد باقر معتمد، مشاور پژوهشی اتاق اصناف ایران. برای شما آرزوی توفیق داریم و ممنونیم بابت حضورتون و البته متشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با این برنامه روشنا همراه بودید. برنامه‌ای به مناسبت بزرگداشت مقام رهبر شهید و بار دیگر هم عرض تسلیت و تعزیت داریم به دوستان و دوستداران و علاقمندان آیت الله خامنه ای رهبر شهید و امیدواریم که از بیانات ایشون و صحبت‌های نخبگان حی و حاضر امروز استفاده بشود، قدر ظرفیت‌های کشور اهم از نخبگان و ظرفیت‌ها و استعدادها دانسته بشود، تلاش بکنیم برای ساختن ایران قوی و انشاءالله که فردای ما بهتر از امروزمون باشه. این برنامه که تقدیم حضورتون شد حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای حسین روزبهانی، صدابردار خانم ستاره حمیدی، هماهنگی و ارتباطات خانم فائزه مقدم و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم.